ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالم که همچنان میتونم به شما بگم نوروزتون پیروز و خجسته. از همراهیتون با رادیو فردا بسیار بسیار سپاسگزارم. من هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز 13 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی، واپسین روز نوروز امسال. در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجموعی از گفتگوها، تحلیلها و گزارشهای داغ درباره آخرین تحولات ایران و جهان. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با مهداد میدامادی با آخرین خبرها.
درود بر شما شنونده گرامی. سخنگوی کرملین میگوید روسیه هیچ هشدار امنیتی از سوی جمهوری اسلامی در مورد احتمال بمبگذاری در مسکو پیش از حادثه هفته گذشته دریافت نکرده بود. دمیتری پسکوف در واکنش به خبر رویترز درباره هشدار بمبگذاری از سوی تهران به مسکو روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اطلاعی از این موضوع ندارد. روز سوم فروردین انفجار بمبی در تالار موسیقی شهر کراسنوگورسک در حومه مسکو 144 نفر کشته و 551 نفر زخمی به جای گذاشت. گروه داعش خراسان مسئولیت این بمبگذاری را پذیرفت. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از سه منبع خود گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در مورد وقوع این بمبگذاری پیشتر به مسکو هشدار داده بود. در این گزارش آمده که اطلاعات مربوط به این هشدار به هنگام بازجویی از بمبگذاران کرمان به دست آمده بود. شاهدان عینی در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی می‌گویند برخلاف ادعای رسانه‌ها و مقامات حکومتی، حصارهای محوطه ساخت مسجد در پارک قیطریه برداشته نشده و خبری از یگان حفاظت میراث فرهنگی نیز نیست. پیش از این محسن سعادتی، معاون میراث فرهنگی استان تهران، روز یکشنبه 12 فروردین ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه فضایی که قصد داشتند در آنجا مسجد بسازند حصار داشت، از حضور نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی در پارک قیطریه و برچیده شدن بخشی از حصارها خبر داده بود. سایت خبری دیدبان ایران در این حال گزارش داد که روز دوشنبه شماری از مردم محله قیطریه در اعتراض به ساخت مسجد در محوطه پارک تجمع اعتراضی برگزار کردند. نیروهای ارتش اسرائیل پس از 2 هفته حضور در بیمارستان شفای غزه که آن را عملیاتی ضد تروریستی می‌خواندند، این مجتمع درمانی را ترک کردند. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که این عملیات یکی از موفق‌ترین موارد طی 6 ماه جنگ غزه بوده است و در آن توانسته چندین نیروی ارشد حماس را کشته و مقادیر زیادی سلاح را توقیف کند. از سوی دیگر نهاد بهداشتی سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه عملیات ارتش اسرائیل در این بیمارستان چندین بیمار کشته شدند و بخش‌های بیشتری از این مرکز درمانی هم آسیب دیده است. تتروس گبریوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هم با انتشار توییتی گفته دست کم 21 بیمار بستری در این بیمارستان در عملیات سربازان اسرائیلی جان خود را از دست دادند. اسرائیل گروه افراطی حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود به استفاده از بیمارستان ها برای مقاصد نظامی متهم می کند، موضوعی که از سوی مقام های بهداشتی غزه رد شده است. و جمهوری آذربایجان می گوید طی 2 هفته اخیر نیروهای مرزبانی و انتظامی این کشور صدها کیلوگرم مواد مخدر قاچاق از ایران را توقیف و چندین نفر را بازداشت کردند. به گفته مقام‌های باکو یکی از افراد بازداشتی شهروند ایران است. پلیس آذربایجان می‌گوید 60 کیلوگرم انواع مواد مخدر قاچاق شده از ایران را در شهر مرزی آستارای جمهوری آذربایجان و منطقه قرهداغ در حومه باکو ضبط کرده است.
مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. اعتراض‌ها به طرح ساخت مسجد در بوستان تاریخی قیطریه، برگزاری مراسم 13 به در به رغم محدودیت‌های حکومتی و بزرگداشت فرامرز اصلانی، هنرمند فقید ایرانی با حضور گروهی از شخصیت‌های برجسته. اینها و بیشتر در این مجله عصر رادیو فردا. در حالی که شهرداری تهران برای ساخت یک مسجد در پارک قیطریه پافشاری می کند، فعالان محیط زیست و باستانشناسان هشدار می دهند که این اقدام علاوه بر تخریب محیط زیست، بقایای یک تمدن عظیم در زیر تپه‌های قیطریه را هم در خطر نابودی قرار می دهد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
همزمان با نگرانی از تخریب پارک قیطریه و تأکید و اصرار شهرداری تهران بر ضرورت ساخت یک مسجد در پارک قیطریه، سازمان میراث فرهنگی ایران روز یکشنبه 12 فروردین اعلام کرد که تا کنون هیچ گودبرداری صورت نگرفته و شهرداری ملزم است قبل از هر اقدامی کارشناسان میراث فرهنگی را مطلع کند. خبری که حالا اگرچه کورسو امیدی شده برای ساکنان منطقه قیطریه، فعالان محیط زیست و به ویژه باستانشناسان، اما از نگرانی درباره تخریب این منطقه هنوز نکاسته است. ماجرا اما چیست؟ به دنبال انتشار تصاویری از حصارکشی پارک قیطریه تهران برای ساخت یک مسجد، نگرانی از تغییر کاربری این پارک و قطع درختان کهنسال در این محوطه بالا گرفت. شهرداری تهران اما این نگرانی ها را شایعات بی اساس دانست و ادعا کرد که این حرفا از جمله قطع درختان برای ساخت مسجد دروغ های شاخدار علیه شهرداری است. علیرضا زاکانی شهردار تهران است با تایید همین ادعاها تاکید کرد که مسجد می‌سازد، در همه پارک‌ها هم مسجد می‌سازد و قطع درختان کهنسال را هم انکار کرد و گفت تنها چند نهال در این منطقه جابجا می‌شود. اما واکنش‌ها و انتقادها به ساختن مسجد در پارک قیطریه تنها محدود به انتقاد ساکنان منطقه برای تغییر کاربری و کارشناسان محیط زیست برای قطع درختان کهنسال هم نبود. در یکی دو روز گذشته بسیاری با بازنشر فیلم مستند تپه‌های قیطریه، ساخته پرویز کیمیاوی از تمدن 3000 ساله خابیده در زیر تپه‌های قیطریه نوشتند، امری که به نگرانی‌ها درباره تخریب پارک قیطریه ابعاد گسترده تری بخشیده است. پرویز کیمیاوی این فیلم را بر اساس کاوش‌های سیف‌الله کامبخش، باستانشناس، ساخته بود. سیف‌الله کامبخش در سال 48 با کاوش و حفاری در این منطقه جامعه باستانشناسی را متحیر کرد. او توانست به 350 گور باستانی و تعداد فراوانی اشیای فرهنگی ساخته شده با سفال و برنز مربوط به دوره عصر آهن دست پیدا کند. کاوش این باستانشناس اما به دلایلی در آن دوره نیمه کاره ماند، اما گفته بود بخش بزرگی هنوز زیر پارک قیطری است. همزمان با هشدارها و نگرانی‌ها از تخریب پارک قیطریه برای ساخت یک مسجد و پروژه اسلامی کردن شهر، کارزار حمایت از پارک قیطریه هم به راه افتاده است. کارزاری که تخریب پارک قیطریه را به هر بهانه‌ای غیرقانونی می‌داند و تا این لحظه به امضای 37,000 نفر رسیده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما در همین باره با یک کارشناس آثار باستانی در تهران صحبت کردم که به دلایل امنیتی خواست به نامش اشاره‌ای نشود.
اصلا در کل تمام بناها و محوطه‌های تاریخی که ثبت آثار ملی شدن، مخصوصا محوطه‌های تاریخی شاخصی مثل تپه قیطریه که یکی از سفال‌های منحصر به فرد هزاره اول که حاکی از ورود یک اقوام جدیدی هست که این افزایش میده اون اهمیت این محوطه رو، و ضمن این که حفاره و کاوشگر این محوطه آقای سیف‌الله کامبخش‌فر مرحوم خودش تا همین 15 سال پیش زنده بود و بسیار از اون اتفاقاتی که در اون زمان اتفاق افتاده بود رو در جریان بود و نگاشته و مسترد کرده. پس بنابراین اهمیت فوق‌العاده زیادی داره این محوطه تاریخی قیطریه. حالا وقتی که میان یه طرح عمرانی رو حتما باید تمام ضوابط حفاظتی و مقرراتی و محوطه تاریخی رو در نظر بگیرن. اول اینکه میراث فرنگی قبلش باید اونجا نسبت به تعیین حریم اونجا اقدام میکرد و حریم محوطه مشخص میشد. بعد حالا اگه شهرداری میخواست باید توجه به اون حریم تعیین شده طرح عمرانی میخواست انجام بده، هر کاری میخواست انجام بده، باید رعایت حریم ضوابطی ضوابط حریم محوطه تاریخی اقدام میکرد. و این کاری که شهرداری میخواد انجام بده برخلاف مقررات حفاظتی و مراقبتی محوطه و بنای تاریخی است.
گفته میشه که در همون محدوده، یعنی چند صد متری پارک قیطریه، دو مسجد وجود داره. چه اصراری هست حالا که در یک چنین محوطه تاریخی یک بنای جدید رو احداث کنن؟
ببینید اساسا مرحوم سیف الله کامبخشپر وقتی که داشت قیطریه رو حفاری میکرده با توجه به وجود پارک و در جنگلی که اونجا بوده و انبوه درختانی که اونجا بوده کاوش خودش رو ادامه نداده. و حالا من شنیدم از استادامون که این مرحوم کامبخشپر میگفته که همون جنگل این محوطه و بقایای این رو، این گورهایی که اونجا، فقط چون میبینید که 350 تا گور کشف شده، احتمال این که اونجا یک گورستان بسیار بزرگتری و گورهای بیشتری باشه وجود داشته. این که آقای کامبخشپر، مرحوم کامبخشپر گفته که این جنگل خودش یه حافظ بزرگی هست برای ادامه این گورها، وجود این گورها، نشونگر این هستش که این وسعت خیلی بیشتری داشته و خود اون کسایی که اون موقع اینجا رو حفاری می‌کردن به خاطر وجود این درخت‌های قدیمی اونجا و جنگل و اون درخت‌های اونجا ادامه ندادن کاوششون رو. پس بنابراین دیگه لزومی نداره که بخواد شما شهرداری بخواد یه اقدام مثلا فنی یا عمرانی انجام بده بعد بیاد این جنگل رو خراب بکنه. من حالا دقیق نمیدونم که میراث فرهنگی واقعا در اینجا چرا کارشناساش ورود نکردن، چرا اعتراض نکردن، چرا اون سوابق تاریخی، چون شما یه محوطه تاریخی وقتی ثبت آثار ملی میشه اون برای خودش یه سند چندبعدی داره از نقشه ها و از پلن ها و از توپوگرافی اونجا و سفال ها و اشیایی که از اونجا کشف شده و تمام اینها در اون سند ذکر میشه. حالا چرا میراث فرهنگی اینجا ورود نکرده، کارشناساش اعتراض نکردن که آقا این محدودهی که مثلا شما میخواید اینجا مسجد بسازی بر روی یک محوطه تاریخی قرار داره و اجازه اینو نداره، چرا حریم بازش تعیین نکرده برای اینجا؟ من اینا رو در جریان نیستم، نمیدونم چرا این اتفاق نیفتاد.
گفتگوی من بود با یک کارشناس آثار باستانی در تهران که به دلایل امنیتی به نامش اشاره‌ای نخواهیم کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
با توجه به همزمان بودن 13 بدر با شهادت امام اول شیعیان همراه با محدودیت‌های حکومتی و تعطیلی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها در برخی شهرها، ایرانیان به سنت هر ساله در طبیعت حضور یافته و آیین 13 بدر را گرامی داشتند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
سبزه رو بردار و میار، زیلی رو تو ماشین بذار، پس کنجمین بخرد، سن بدم به آب نخار.
برگزاری 13 بدر امسال همزمان با شهادت امام اول شیعیان مانند دیگر آداب و رسوم ایرانی دستخوش آریانه‌های حکومتی شد. خبرگزاری‌ها از چند روز پیش از قول مسئولان حکومت اخبار زد و نقیزی را در مورد برگزاری این آداب و رسوم دیرینه ایرانی منتشر کردند. پیش از این خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده بود تمامی پارک‌ها و مراکز تفریحی به دلیل این ایام مذهبی روز 13 فروردین تعطیل است. پس از آن معاون وزیر کشور این خبر را تکذیب کرد و احمد وحیدی وزیر کشور نیز خبر منتشر شده را تلویحاً توطئه دشمنان خواند. این در حالی بود که شماری از مقام‌های محلی از جمله فرمانداران شهرهای مختلف با استناد به یک بخشنامه ابلاغ شده بر تعطیلی تمامی بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی در روز دوشنبه تاکید کرده بودند. اما تصاویر منتشر شده نمایانگر بسته شدن اماکن تفریحی حتی یک روز پیش از روز طبیعت بود.
بسته شد علی مسیر ورودی به کوه سوفسا 12 فروردین ماه.
خبرگزاری های نزدیک به حکومت هم روز 13 به در از بسته شدن اماکن تفریحی در شهرهای مختلف ایران از جمله تخت جمشید، مجموعه پاسارگاد و برخی دیگر از اماکن تاریخی در استان فارس، اصفهان، کرمان، گیلان، مازندران و چهارمحال بختیاری و همدان خبر دادند. در همین راستا امام جمعه شیراز با بیان این جمله که فکر کنید پدرتان را از دست دادید و به تفرج نروید، مردم را از برگزاری 13 به در منصرف کرد. تبلیغات تلویزیون و اینفلوئنسرهای مذهبی هم از مردم دعوت کردند در این روز خانه بمانند و این سنت را به جا نیاورند.
سبزه‌ام را می سپارم دست آقای نجف، طالعم دست علی باشد برایم بهتر است.
مردم ایران اما که بر اساس سنت باستانی برای سپری کردن 13مین و آخرین روز نوروز به دل طبیعت، پارک ها و اماکن تفریحی می روند و با رقص و پایکوبی و روشن کردن آتش در کنار اجرای رسم های همچون گره زدن سبز به نیت رسیدن به آرزوها، این مراسم ملی را جشن می گیرند، با هر گونه محدودیت و اقدامات حکومتی مبنی بر تعطیل شدن این سنت تلاش به برگزاری آن کردند.
خب بوستانا رو تعطیل کردن، فضای عمومی رو تعطیل کردن، دیگه باغا و ویلاهای شخصی رو که دیگه جمع نکردن، ما نتونیم دور هم جمع شیم.
منتقدان به محدود کردن و امنیتی کردن این آیین باستانی بر این باورند که با وجود انواع فرهنگ و قومیت‌های متفاوت همراه با آیین و مذاهب مختلف در ایران، پاس داشتن حقوق فردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اولین بار نیست که روز 13 فروردین با عزاداری‌های مذهبی در ایران مصادف می‌شود. در سال 1393 نیز به دلیل همزمانی این روز با یک مناسبت مذهبی، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران برگزاری مراسم سنتی 13 به در را در شأن ملت ایران ندانسته بود.
نسرین افشار گزارش می‌داد. و اما امروز 13 فروردین ماه و واپسین روز نوروز است، زمانی که ایرانیان بسیاری رویش زندگی را از دل زمین جشن می‌گیرند. امید که 13 به در خوب و خوش و آرامی را پشت سر گذاشته باشید.
به زمین وفادار باشید و باور ندارید آنانی را که با شما از امیدهای ابرزمینی سخن میگویند. از نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت.
خب بریم به ترکیه، جایی که بر پایه نتیجه شمارش بیشتر آرای به صندوق ریخته شده در انتخابات شهرداری ها، حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با شکست مواجه شده. درباره پیام این رأی و تبعات اون گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا.
پیام این به نظر چنان که خود آقای اردوغان هم گفته پیام تغییر در سیاست ها بود. اتفاقهای مهمی در سالهای گذشته در سیاست ترکیه افتاده که یکی از اونها میشه به سیاست های اقتصادی تعبیر کرد که آقای اردوغان گفته بود اگر بهره ها کاهش پیدا کنه تورم هم کاهش پیدا خواهد کرد، ولی خب این نگرش باعث شده بود که اقتصاد ترکیه وضعیت وخیم پیدا کنه و در این ماه‌های گذشته هم این وخامت اوضاع بیشتر شد. در مقابل اما آقای اردوغان نتونست که به کارگران و به ویژه بازنشسته ها پاسخ لازم رو به لحاظ اقتصادی بده و همین هم باعث شده که تو این دور بخش بزرگی از بازنشسته ها نسبت به آنچه که آقای اردوغان انجام داده با نارضایتی یا نیان رای بدن یا اینکه رای به مخالفانش بده. این نیان رای بدن هم اتفاق مهمی است، به خاطر اینکه ما یکی از پایین ترین میزان های مشارکت رو در سالهای گذشته تو انتخابات ترکیه داشت. بهرود آقای اردوغان تصمیم گرفته گویا که تغییراتی انجام بده، میخوان که یک سری تغییرات عمده ای رو در سیاست هاشون بدن، چون گفتن که پیام ملت پیام تغییر بوده و این نقطه عطف جدیدی برای حزب خواهد بود. اما مخالفان این باور رو ندارن که آقای اردوغان بتونه که تغییری ایجاد کنه.
در سطح روابط بین الملل نتیجه این انتخابات چه تأثیری بر جایگاه ترکیه خواهد داشت؟
به نظر نمیرسه که در کوتاه مدت بتونه تأثیر عمده این انتخابات بگذاره، حداقل در روابط بین الملل ترکیه. خود دولت آقای اردوغان در این مدت اخیر به نوعی تونسته که یک سری تغییرات ایجاد کنه، مثلا با مصر تونسته که بعد از حدود 12 سال روابط خودش رو برقرار کنه. شاید اتفاقی که بیفته این پیامی باشه این انتخابات در مورد اسرائیل، به خاطر اینکه نارضایتی های جمعی در مورد سیاست های آقای اردوغان در مورد اسرائیل بسیار زیاده، به ویژه در حوزه تجارت، و پس از اون که داده های سازمان آمار نشان داد که در حوزه اسلحه هم با تجارت مهمات و اسلحه با اسرائیل صورت گرفت، و پیام انتخاباتی که آقای اردوغان مدام در این چند تا میتینگ آخرشون هم از سوی مردم بهشون داده میشد این بود که این تجارت رو باید به پایان رسونه. شاید اگر تغییری در کوتاه مدت ایجاد بشه این نوع تغییر باشه، اما در بلند مدت به نظر میاد که تغییرات میشه قابل توجه باشه، چون که برخی از کشورهای به ویژه اروپایی از دادن ویزا به ترکیه به شهروندان ترکیه خودداری میکنند، و این خب موزل بزرگی در افکار عمومی ترکیه است که به برخی ها حتی ماها فرصت نمیده. احتمالاً چنین تغییری و پس از اون تغییر در سیاست های کلان ترکیه، مثلا روابط رو در حوزه اروپا و به ویژه در حوزه روادید بتونه بهبود ببخشه. احتمالاً سیاست های متعادل تری رو داشته باشیم در آینده، ولی به نظر میاد که فعلاً همچنان آقای اردوغان بر سیاست های خودش در مورد کردها و به ویژه گروه های که ترکیه اونها تروریستی میدونن مثل PKK YPG اینها ادامه خواهد داشت، و فعلا تفسیرگران ترکیه میگن که به زودی شاهد عملیاتی در شمال سوریه و عراق علیه این گروه ها خواهیم بود.
در سالهای اخیر اقداماتی رو از سوی دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه شاهد بودیم که به نوعی حاکی از گرایش‌های اسلام‌گرایانه این دولت بود. آیا تغییری در این زمینه در ترکیه اتفاق خواهد افتاد؟
من فکر میکنم که چنین چیزی رو شاهد نباشم، چرا که اساساً این اتفاق یعنی تغییر در سیاست‌های اسلام‌گرایانه گویی تیشه به ریشه زدن حزب عدالت توسعه خواهد بود. اما در مقابل احتمالاً با مثلا بتونیم شاهد آزادی‌های بیشتر و رعایت حقوق بیشتر باشیم، ولی به خاطر اینکه به ویژه در مقابل ما حزب باز هم رفاه رو داریم که در این انتخابات به نوعی درخشیده، برگشتن سیاست‌های اسلام‌گرایانه میدان دادن به چنین حزبی خواهد بود تا رأی‌های مانده حزب عدالت توسعه هم به این حزب برس. به خاطر این بگم که من بعید میدونم که در شاهد چنین تغییری در سیاست های آینده حزب عدالت توسعه باشیم.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا. اما در این واپسین ساعات نوروز براتون آرزو میکنم که به رغم همه کاستی ها و غم ها و فرود های زندگی، این نوروز براتون زندگی رو معنایی دیگر کرده باشه و سال پیش رو برای همه ما به از این باشد که بود.
انسان از زمانی آغاز به فیلسوف شدن میکند که این دو شعار را شعار زندگیش قرار دهد. اولین که خود را بشناس، و دومین که زندگی نیازموده را نباید زیست. سقراط.
روز یکشنبه گروهی از هنرمندان و شخصیت‌های برجسته ایرانی در مراسم بزرگداشت فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا و آهنگساز در سالن اندرو ملون واشنگتن حضور پیدا کردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
چند نسل از ایرانیان و فارسی زبانان در سراسر جهان با ترانه‌های ماندگار و هنر ناب او خاطره‌ها دارند، با عاشقانه‌های او بزرگ شدند، سفر رفتند، عاشق شدند و همین امروز نیز با وجود همه محدودیت‌ها به یاد او در خیابان‌های سراسر ایران می‌خوانند و می‌نوازند.
این بخشی از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی در مراسم بزرگداشت فرامرز اصلانی در واشنگتن روز یکشنبه بود در سالن اندرو ملون. در این مراسم هنرمندان و شخصیت‌های معروف ایرانی همچون داریوش خواننده شهیر ایرانی در کنار خانواده آقای اصلانی به او ادای احترام کردند. داریوش اقبالی درباره دوست نزدیک خود در این مراسم چنین گفت:
عزیزی را دست می‌گیرم و کتابچه زندگی او بسته میشه برای بازماندگانش، برای طرفدارانش، خصوصا انسانی مثل فرامرز عزیز کتاب تازه‌ای باز میشه.
بابک امینی آهنگساز و رعنا منصور از چهره‌های موسیقی پاپ و جاز ایرانی هم هنرنمایی کردند. این دو هنرمند ساکن آمریکا به یاد آقای اصلانی یکی از ترانه‌هایی که او پیش از مرگ ساخته بود اما هنوز فرصت انتشارش را پیدا نکرده بود را اجرا کردند. همچنین اثر معروف و خاطر ساز اگه یه روز بری سفر که با استقبال حاضرین مواجه شد. بابک امینی که تجربه همکاری نزدیک با آقای اصلانی رو دارد در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
نبودش واقعا بزرگترین، یکی از بزرگترین غم‌های زندگی منه که تا الان داشتم و نبودش رو چیزی فکر نمی‌کنم در زندگی من جبران کنه. روحش، صورت زیباش، خنده زیباش، محبتش، انسانیتش، عشقی که به مردم ایران داشت به من خیلی چیزا یاد داد و در ذهن و روح و قلب من همیشه خواهد بود.
رعنا منصور خواننده سبک جاز ایرانی هم فقدان فرامرز اصلانی را این گونه توصیف کرد:
چه کمکم میکرد، واقعا معلم من بود و همیشه منو حمایت میکرد.
حمید سعیدی آهنگساز و از نوازندگان ایرانی و یکی از برندگان جایزه گرمی هم در این مراسم حضور داشت.
آراستگی همراه با فروتنی بود، آراستگی همراه با مردانگی، شرافت و زیبایی درونی بود.
از دیگر چهره های مشهور حاضر در این مراسم بیتا میلانیان معاون ارشد رئیس یکی از شرکت های معروف ارتباطات آمریکا بود. او فرامرز اصلانی را یک برادر بزرگ توصیف می کند.
فرامرز اصلانی عزیز فقط یک هنرمند و یا یک اسطوره توی زندگی من نبود که با موزیکش و با هنرش ازش لذت می بردم، بلکه یه دوست و رفیق و برادر بزرگ برای من بود. باعث افتخار منه که دوست عزیزم، خواهرم مرجان فکی اصلانی خانومش، که از طریق اون بوده که من با آقای اصلانی تو این چندین سال اخیر از روزای اولی که با هم آشنا شدم فکر کنم منم حضور داشتم و عشقشون رو که با هم دیگه واقعا بزرگ و بزرگتر شده رو شاهدش بودم.
فرامرز اصلانی خواننده و آهنگساز ایرانی یک فروردین ماه بر اثر ابتلا به سرطان در سن 78 سالگی در آمریکا درگذشت.
خب خانوم ها و آقایان، با یاد فرامرز اصلانی این مجله رو به پایان میرسونیم و این آخرین فرصت هم برای من هست که امسال برای واپسین بار نوروز رو به شما شاد باش بگم. روزگارتون خوش و امیدوارم که در این سال پیش رو هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.